بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در فصل نخست بعد از اینکه تقسیم علم به علم حصولی و حضوری بحثش گذشت، رسیدیم به قسمت دوم این فصل که راجع به اتحاد علم و عالم و معلوم بحث میکنه. عرض کردیم که در دو فراز این مطلب رو پی میگیره، یکی اتحاد علم و معلوم که در جلسه پیش گذشت، و اون چرا که الان میخوایم مطرح بکنیم بحث اتحاد عالم و معلوم هست. ایشون ابتدا یه مقدمه میگیره، میگه که وقتی ما میگیم معلومی پیش عالم حاصله، که معنای علم هم همینه، یعنی معلوم و عالم گونه اتحاد با هم دیگه دارن. حصول معلوم برای عالم یعنی اتحاد عالم با معلوم. این معنا هم در علم حضوری محققه و هم در علم حصولی. حالا میخواد اینو توضیح بده، در علم حضوری چجوری عالم با معلوم متحده و در علم حصولی چجوری عالم با معلوم اتحاد داره. ابتدا راجع به علم حضوری بحث میکنه. در علم حضوری معلوم ما یا جوهره یا عرضه، از این دو وضع بیرون نیست. اگر معلوم ما جوهر بود، خب شما جوهر رو پیشتر تعریفش رو آشنا شدید. جوهر چیه؟ جوهر یعنی شیئی که وجودش فی نفسه لنفسه هست. مخصوصا ما با این قسمت دومش کار داریم که لنفسه هست. جوهر عبارت از شیئی که وجودش برای خودشه. خب از سوی ما در باب علم گفتیم که علم حصول معلوم للعالمه، یعنی یه چیزی باید برای غیر، برای اون عالم محقق بشه. این تعبیر توجه بکنید، جوهر وجود فی نفسه لنفسه هست. این لنفسه رو این بالا داشته باشید. حالا ما میگیم معلوم حاصل میشود در علم للعالم. این جمع این دوتا چی رو نشون میده؟ یعنی اگر بخواد در علم حضوری معلوم ما جوهر باشه و لنفسه بودنش محفوظ بمونه، در این حال هم للعالم باشه، معناش این استش که عالم باید با این جوهر متحد باشه تا علم حضوری به جوهر اتفاق بیفته. این مثلا در کجا اتفاق میفته؟ در علم ذات به ذات. در علم ذات به ذات ما یک حقیقت جوهری رو به نحو علم حضوری میابیم. این حقیقت جوهری موجود لنفسه هست، در این حال للعالم هم هست. چجور میشود این دوتا با هم دیگه جمع بشه؟ به واسطه اتحاد عالم با نفس این جوهر. وقتی عالم با نفس جوهر متحد شد، وقت علم حضوری به جوهر اتفاق خواهد افتاد. اما اگر این علم حضوری به عرض تعلق میگیره، عرض چیه؟ عرض عبارت است از شیئی که وجودش فی نفسه لغیره هست. فی نفسه لغیره هست. خب ما تو این بحث توجه بکنیم به اون جنبه لغیره. از سوی وقتی چیزی معلوم میشه، یعنی للعالم باید بشه، للعالم باید بشه. خب اون وقت در علم حضوری یک عالم به چنین معلومی که عرض هستش، کی این علم اتفاق میفته؟ اون وقتی که غیر در لغیره متحد باشد با همونی روی که عالم هستش. نکته توجه بکنید، اگر ما علم حضوری به عرض داشته باشیم، عرض چیه؟ وجود فی نفسه لغیره. اصلا ذات عرض اینجوری هستش، ذات عرض اینجوریه. تو این تعبیر توجه دارید که اتحاد جوهر و عرضی پیش میاد. خود عرض وجود فی نفسه لغیر است، اون غیر باید جوهر باشه، اون غیری که این عرض مال او هستش باید جوهر باشه. اتحاد جوهر و عرضی اتفاق میفته. حالا همین عرضی که معلومه به علم حضوری ما هستش، در عین این که لغیر هست، باید للعالم هم باشه. این نشون میده پس عالم باید همون غیری باشه که عرض روش مینشینه، یعنی در واقع همون موضوعی باشه که این عالم باید همون موضوعی باشه که عرض با او ارتباط اتحادی از باب اتحاد جوهر و عرض داره. پس معلوم میشه در علم حضوری به اعراض حتما عالم باید موضوع این اعراض بشه، اتحاد جوهر و عرضی اتفاق بیفته تا علم حضوری محقق بشه. این در ارتباط با علم حضوری. اما اگر علم ما علم حصولی باشه، اگر علم حصولی باشه خب روشن، ما علم حصولی رو حصول صورت شی برای عالم در نظر گرفتیم. تو بحثای دیگه برای ما روشن شد که این صورت معلوم در فضای وجود ذهنی چیزی جز کیف نفسانی نیست و کیف نفسانی حقیقتش یک حقیقت عرضیه، یعنی حقیقتش لغیر هست و اون غیری که در اینجا مطرح هستش همون نفس عالمه. پس بنابراین در علم حصولی اساساً چون هویت علم حصولی کیف نفسانیه، از باب اتحاد جوهر و عرض متحد با جوهر عالم خواهد بود. بنابراین اتحاد عالم و معلوم تو علم حصولی هم به این سبب توضیح داده میشه. ببینید عبارت رو میفرماد ولا معنا، اون قسمت قبل رو خوندیم، ولا معنا لحصول المعلوم. الان داره زمینه چینی میکنه تا اتحاد عالم و معلوم رو توضیح بده. سه سطر قبل اتحاد علم و معلوم بود، اینجا تا آخر این قسمت راجع به اتحاد عالم و معلوم بحث میکنه و در نتیجه اتحاد علم و عالم و معلوم تصویر خواهد شد. ولا معنا لحصول المعلوم للعالم، ولا معنا لحصول العالم لحصول المعلوم للعالم الا اتحاد العالم معه. هیچ معنایی برای حصول معلوم برای عالم نیست مگر اینکه در واقع عالم با معلوم متحد بشه در چنین فرایندی که علم حاصل میشه. سواء کان معلوما حضوریا او حصوليا، میخواد معلوم حضوری باشه حصولی باشه. ابتدا راجع به معلوم حضوری بحث میکنه، بعد راجع به معلوم حصولی. و اما معلوم حضوری، فان المعلوم الحضوری، معلوم حضوری دو جوره، یا جوهره یا عرضه. ان کان جوهرا قائما به نفسه، اگر معلوم حضوری ما یک امر جوهری باشه، خب کان وجوده لنفسه، وجودش لنفسه خواهد بود، یعنی فی نفسه لنفسه، که ما با لنفسه اشکار داریم. پس معلوم حضوری جوهری برای خود هست، لنفسه هست. از سوی ما میدونیم که این معلوم حضوری معلوم عالمه و در صورتی میتونه معلوم عالم باشه که حاصل بشود برای عالم و هو معذالک للعالم، یعنی با اینکه لنفسه هست اون جوهره باید برای عالم هم باشه. این در چه صورتی میسوره؟ در صورت اتحاد عالم با نفس این جوهر، تا لنفسه بودن عیناً للعالم بودن بشه، للعالم بودن عیناً لنفسه بودن بشه. فقد اتحد العالم مع نفسه، عالم با نفس اون جوهر چی شده؟ اتحاد برقرار کرده. میتونید نفسی رو به نفس عالم هم بزنید فرقی نداره، ولی از باب اینکه عبارت رو روانتر معنا بشه میزنید به جوهر. این در کجا محقق میشه به نحو خیلی واضح، به نحو خیلی روشن، به نحو مصداق اتم؟ در علم نفس به نفس. در علم نفس به نفس شما میبینید که معلوم حضور ما یک جوهره. چجوری این اتفاق افتاد؟ از سوی ما میدونیم که علم یعنی حصول معلوم برای عالم. این چجوری اتفاق افتاد؟ این نمیشه من مگر این که اون جوهر معلوم خود نفس باشه، یعنی خود نفس عالم باشه، خود نفس معلوم باشه. حالا یا فقط منحصر به همینه یا توضیحات دیگری را مثلا باید اضافه کرد راجع به جوهرهای دیگر. مثلا مثال فقط دارم میزنم، در حکمت مشروع بحث عقل فعال مطرحه، توضیح میدن که انسانها در مسیر علم آموزی ارتباط و اتحاد با این عقل فعال برقرار میکنن، یعنی یک نوع، تا زمانی که یک نوع اتحادی جوهر نفس با جوهر عقل فعال پیدا نکنه، یعنی یکی نشه، نمیتونه این اتفاق علمی پیش بیاد. یا مثلا همین مراتب بالا مثال فقط، نباید الان ما این بحث رو مطرح کنیم. مثلا فرض کنید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد اول ما خلق الله العقل بعد میفرماد اول ما خلق الله نوری. این یعنی این که اگر مثلا چون این حقیقتی علم به جوهر عقل اول داره و طبیعتا همه چیز رو در زیر مجموعه میدونه، چون خودش میشه عین این حقیقت در یه فرایند اتحادی، میشه عین این حقیقت. چون مثلا نور، من خیلی دوست نمیدارم که تو بحث فلسفی ما الان مثلا بحث تطبیقی و اینها رو مطرح بکنیم، ولی حالا در صورت از باب این که نور رسول الله متحد با عقل اول میشه، لذاست که این اتحاد موجب میشه که شما هر چی راجع به عقل اول میگید، همه علومی که میگید برای رسول الله میتونید بگید. در این صورت هستش که یعنی وقتی که جوهر عالم با جوهر معلوم یکی بشه یعنی چی؟ در علم ذات به ذات خیلی راحت، یعنی من خودم رو بشناسم، خودم عالم، خودم معلوم. در علم حضوری جوهری اون وقتی این معنا اتفاق میفته که چون جوهر معلوم باید للعالم باشه، از یه جهتی لنفسم از اون جوهره، پس معلوم میشود که اون نفس جوهر که گفتید لنفسه هستش، همون عالمه، که لنفسه بودن این للعالم بودن میشه، للعالم بودن این لنفسه بودن میشه. و این کان امرن وجودهو لموضوعه، اما اگر معلوم حضوری ما جزء اعراض باشه، امری باشه که وجودش برای موضوعه، خب این در چه صورت علم حضوری بهش پیدا میشه؟ در صورتی که عالم متحد بشه با موضوع این اعراض. اگر عالم متحد بشه با موضوع این اعراض، وقتی شما میگید اعراض لغیره هست، مثل این که بگید للعالمه. للعالم بودن با لموضوع و لغیر بودن یگانه میشه. و خب اینجا چجور اتحادی برقرار میشه غیر از قبلیه؟ اینجا اتحاد جوهر و عرضی برقرار میشه بین اعراض و بین نفس عالم. مثل چی؟ مثل اعراض نفسانی که ما بهش عالم هستیم. الان اعراض نفسانی که ما بهش عالم هستیم علم حضوری نیست، علم حضوریه. ما الان فرض کنیم به علم خودمون علم داریم، به این صورت‌های ذهنیمون علم داریم، به غم و شادیمون علم داریم، به حالات متحول خودمون علم داریم. این چه جور علمیه؟ علم حضوریه. در این علم حضوری چی معلومه؟ اعراض. اعراض چی هن؟ وجود فی نفسه لغیره. از سوی اگر اعراض بخوان معلوم باشن باید للعالم باشن. این یعنی چی؟ شما این دو تا کنار هم بذارید، باید للعالم باشه، از یه جهتی هم باید للموضوع باشه، یعنی موضوعش همون عالم باید باشه. در علم حضوری به اعراض اون وقتی، چون علم جز با اتحاد عالم و معلوم شکل نمیگیره، این رو خیلی دوست میداشتیم که این رو علامه اینجا تحلیل میکردن، این رو مسلم گرفتن که علم در صورت اتحاد عالم با معلوم محقق میشه. حالا تو علم حضوری معلوم ما یا جوهری یا عرضیه. در فضای جوهری در چه بستری اتفاق میفته؟ در صورتی که جوهر معلوم همون جوهر عالم باشه، این اتحاد میسور میشه و علم اتفاق میفته. در علم حضوری به اعراض کی علم حضوری به اعراض اتفاق میفته؟ در صورتی که این اعراض همین عالم باشه، همین جوهر عالم، یعنی همین جوهر عالم این اعراض برش نشسته و اتحاد جوهر و عرضی بستر را برای احاطه اینا رو خب بیان نشده، احاطه وجودی و اشراف و امثال اینا که مفید علم هستش فراهم میسازه. این راجع به در صورتی که علم حضوری ما، یعنی معلوم حضوری ما عرض باشه. و این کان امرن وجوده لموضوعه والمفروض ان وجوده للعالم، و فرض این هستش که وجودش با... چرا مفروضه؟ چون علم مثلا اینه، همین علم یعنی وجود یک شیء برای عالم. والمفروض ان وجوده للعالم، پس معلوم میشه فقط تهد العالم مع موضوعه، پس عالم با موضوعش متحد شده. این توجه کنید یعنی چی؟ یعنی عالم همون موضوع این اعراضه، عالم همین موضوع این اعراضه. در ارتباط نفس، علم نفس به حالات نفس و اینها این توضیح رو دادم. والعرض ایزن من مراد، این چرا این رو آورده؟ میخواد بگه جوهر و عرض بدونید با هم متحدند. حتی در فلسفه مشرق خیلی ادبیات جالب نیست، در اونجا هم متحدند. حالا بیاین تو فلسفه صدرا ارتباط جوهر و عرض که خیلی شدید میشه. والعرض ایزن من مراد به وجود موضوعی غیر و خارج من، عرض از عرض هم از مراتب وجود و عرض هم اینجوری وقتی که اتحاد با موضوع پیدا کرد، عرض هم نه اینکه یه چیز دیگه اینجوری اینم اینجوری، نه به لازم مطلب اونو گفتیم. حالا و عرض هم از مراتب وجود موضوعش هست، خارج از وجود موضوعش نیست، با توضیحی که قبلا راجع به این نکته میدادیم. فکذالک مع متحد مع موضوعه، پس همچنین این عرض متحد میشه با چی؟ با موضوعش، متحده به اتحاد جوهر و عرض، با آنچرا که متحد با موضوع هستش هم متحد خواهد شد. ببینید نقطه اعلاش در ارتباط با اعراض است که بر نفس خود عالم می نشینه. ارچه این عبارت تا به تحمل این رو داره که ما راجع به مثلا اعراضی که در خارج بر موضوعات دیگر نشسته هم علم موضوع رو مطرح بکنیم، منتها چون خود علامه در جای دیگه پرهیز از این معنا دارن که علم موضوع رو گسترش بدن به جای دیگه، نقطه اصلی و مثال اصلیش همون علم نفس به اعراض خودش هست. و کزل معلوم الحصولی، ما راجع به معلوم حضوری بحث کردیم و اما معلوم حصولی، معلوم حصولی چرا متحد با عالمه؟ میگیم بابا معلوم حصولی اصلا کیف نفسانیه، کیف نفسانی عرض است بر جوهر عالم، از باب اتحاد جوهر و عرض اینجا هم شما میبینید عالم با معلوم متحده. الان عبارت الان به این سمت همین بیانی که عرض کردم سوق پیدا میکنه، گرچه میشد این عبارت رو فی نفسه جور دیگری معنا کرد. و کزل معلوم الحصولی موجود للعالم، معلوم حصولی، خب من این نکته رو عرض بکنم، برای اینکه اتحاد عالم با معلوم حصولی رو توضیح بده دو تا بیان هست، یه بیان همین نیست که گفتیم تو توضیح خارجی، یه بیان دیگه نگفتم، حالا ایشون هم احاله داد به جای دیگه. و کزل معلوم الحصولی موجود للعالم، معلوم حصولی موجود است برای عالم، سواء کان جوهرا موجودا لنفسه او امرا موجودا لغیره. خیلی خوب بود این رو اصلا نمی آوردن علامه، میخواد بگه در معلوم حصولی میخواد معلوم حصولی ما جوهر باشد یا عرض باشه. خب توجه داریم که الان میگه سواء کان جوهرا موجودا لنفسه او امرا، ممکن رهزنیایی رو به وجود بیاردن، فکر میکنه یعنی به نوع حمل شایع میخواد بگه یا جوهر باشه یا عرض باشه. نه این هم به حمل اولیه، چون معلوم حصولی یعنی همین، تو فضای حمل اولیه توجه کردید، و الا خود معلوم حصولی به لحاظ ارتباط با عالم جنسش چیه؟ جنسش کیف نفسانیه. ما با همون هم کار داریم. حالا سوا اون کانم میخواد که این معلوم حصولی ما جوهر موجود لنفسه باشه، جوهر موجود لنفسه است به لحاظ حمل اولی ها، نه به لحاظ حمل شایع. سوا اون کان جوهرن موجودن لنفسهی او امرن موجودن لغیره، یا امر موجود لغیره باشه، و لازم و کونهی موجودن للعالم. وقتی شما میگید برمیگرده به اونجا، کونهی رو بزنید به معلوم حصولی، وقتی معلوم حصولی موجود للعالمه و لازم و کونهی موجودن للعالم، اتحاد العالم معهو. خیلی عبارت رو توجه داشته باشید ها، این که داخل پرانتز بذاشتیم هم داخل پرانتز بذارید، متوجه رهزنیش هم باشید، ولی منظور از اتحاد عالم با معلوم حصولی در اینجا متوقف بر این توضیحات افسوده است که علامه مد نظرش هست. معلوم حصولی موجود للعالمه، چرا؟ چون معلوم حصولی کیف نفسانیه، وجود لغیره داره. خب لازمه چون حرفی چیه؟ اینه که و لازم کونه موجودا للعالم، اگر موجود با عالمه پس با عالم متحده. با عالم متحده یعنی چی؟ عالم موضوعشه، عالم موضوعشه. وقتی عالم موضوع شد، از باب اتحادی که جوهر با عرض با یکدیگر دارند، پس معلوم می شود که معلوم حصولی هم متحد با عالمه. علم کی اتفاق می افته؟ در صورتی که معلوم برای عالم حاصل بشه. این در صورتی است که یک اتحاد و ارتباط وثیقی بین عالم و معلوم باشه. این تو فضای علم حصولی به توضیحاتی گذراندیم به وقوع می پیونده، و در علم حصولی به توضیحی که الان مطرح شد این ارتباط و اتحاد وجودی حاصل خواهد شد. خب این یک راه، یه راه دیگری همیشون میفرماد بعدن تو فصل 10 مطرح میشه و اون اسمش علم حصولی هم به علم حضوری در حقیقت برمیگرده. این جمله یعنی چی؟ چند تا تحلیل پشت سرش هست، یک بلبشوی تو این مسئله مطرح هستش، یعنی توجه نمی کنن که مرادهای مختلف چیه، اصطلاحات مختلف چیه، و جا به جای هم استفاده نکنیم. هر کدوم در واقع ثمرات ویژه خودش رو داره. حالا در هر صورت با توجه به اینکه ما بعداً علم حصولی رو به گونه ای به علم حضوری برمیگردونیم، حالا این برگشت یعنی چی؟ ان شاء الله بذارید همونجا توضیح بیاد. وقتی ما علم حصولی رو به علم حضوری برمیگردونیم، خب همون حرفایی که راجع به علم حضوری و اتحاد عالم با معلوم در علم حضوری مطرح کردیم در ارتباط با علم حصولی هم مطرح خواهد شد، چون علم حصولی برمیگرده به علم حضوری. تا اینجا ما مطلب دوم فصل رو به پایان رسوندیم، میرسیم به مطلب اول. مطلب سوم که از یه جدی القاعده باید مطلب اول تعریف شد، اونم حقیقت علم چیه. اما وقتی دارن حقیقت علم رو بررسی میکنن، خب اون چرا که ما الان انتظار داریم که از این لفظ پشتش مباحثی باشه، این نیست. اتفاقا توضیحاتی که علامه، یعنی به همین سبکی که چیدن، اول بحث تقسیم رو آوردن، بعد بحث اتحاد عالم و معلوم رو آوردن، بعد بحث حقیقت علم رو آوردن، به همین سبکی چیدن، تقسیم علم رو بهتر از همه توضیح دادن، بحث اتحاد عالم و معلوم در چه گفتن اجمالش رو، ولی پشت صحنه هاش خیلی به جا مونده. و اون چی که الان گفته میشه دیگه، من اینجوری تعبیر میکنم، گرچه از لابلای این عبارات و کلمات خوبی میشه در آورد، صرفا طرح ادعاست بدون اینکه پشت صحنه ها و تحلیل های رو که اینجا لازم هستش ارائه بشه. خب علم چیه؟ حقیقت علم چیه؟ ما الان بحثای بحثایی که گذروندیم چند بار گفتیم که در واقع علم حصول معلوم هستش برای عالم، یعنی تا معلوم برای عالم حاصل نشه علم اتفاق نمیافته. الان میفرماد که ما که میگیم علم حصول معلوم است برای عالم، نه هر جور حصولی. خیلی زمینه خوبی بود که میرفتن تو عمق قضیه و بحث رو توضیح میدادن که در چه صورتی حصول للعالم اتفاق میافته، در چه صورتی حضور اتفاق میافته، در چه صورتی اشراف وجودی حاصل میشه. ولی الان علامه عبارت رو به این سمت نبرده، با اینکه اساسا انگیزه صدر المتعلمین در تبیین علم که گفته وجود و مجرد لمجرد و طرح بحث مجرد برای همین بود که نوع این حصول رو توضیح بده که ثمرش حضور عالم بر معلوم و حضور معلوم برای عالم هستش و اشراف وجودیه، عبارتهای علامه اصلا به این سبب نرفته. حالا ممکنه که انگیزهای خاصی در اینجا وجود داشته. علامه میفرماد علم یعنی حصول معلوم برای عالم، اما نه هر حصولی، بلکه حصول امر مجرد برای امر مجرد. از کجا شما میگی معلوم در اینجا مجرد، عالم هم مجرده؟ ببینید علامه بحث چجوری سوق داده، میگه به خاطر اینکه شما معلوم رو اگر مورد مطالعه قرار بدی، شما میبینی این معلوم از اون جهت که معلومه هیچ تغییر و تحولی درش اتفاق نمیفته، یعنی قوه برای چیزی نداره، حالت شدن توش مشاهده نمی کنید، همش فعلیته. هر صورتی که شما در ذهن لحاظ بکنید این فعلیت محض است. ممکنه شما یک صورت دیگر رو ایجاد بکنید، نه اینکه اون صورت تبدیل به این صورت شده. شما الان یه چیزی رو در ذهنتون در نظر میگیرید، خیال میکنید مثلا حالا این یک کمی قدش رو کوتاه‌تر کرد، نه، اون تصویر سر جای خودش هست، یه تصویر دیگر ایجاد کردید، نه اینکه اون تصویر از بین رفت و تبدیل شد به این تصویر جدید. هر چی الان میگم درسته، همینجوری تو فضای علم همین اتفاق میفته. اما الان باید این ارتباط بده به این که چرا در پدیده علم ما به چنین چیزی نیاز داریم، یعنی به نحو کشف عینیشون رفته. اون چرا که معلوم است در ما اگر نگاه بکنیم همیشه ثابت لایتغیره، اگر ثابت لایتغیر هستش یعنی قوه شدن و تبدیل به چیزی شدن رو نداره، یعنی امر مجرده. پس بنابراین معلوم، اگه میگید حصول معلوم برای عالم، معلوم باید امر مجردی باشه. از اون سو ظرفی که چنین معلوم رو در خودش داره، اون هم تغییر و تحول توش معنا نداره. بله شکلگیری مراحل دیگر هم هست، ولی اون فضای تحققی اون صورت همیشه همون فضای تحققی هست. بنابراین چنان که معلوم ما مجرده، عالم هم باید چی باشه؟ مجرد باشه. یعنی اگر ما مسئله علم رو گفتیم حصول معلوم برای عالم، شما این تفسیر رو برگردون بگو حصول مجرد برای مجرد. حصول مجرد برای مجرد اون نوع حصولی هست که ما در پدیده علم بهش نیاز داریم. ببینید عبارت رو، فحصول العلم، همه شما همین دارید، حصول العلم داره، ببینید عبارت غلط نیست، چون علم ما اثبات کردیم با معلوم یکیه، اتحاد علم با معلوم رو اثبات کردیم، ولی اینجا منظور معلومه. به نظر بسیار قوی اینجوریه که اینجا معلوم بوده، توجه کردید؟ فحصول المعلوم نمیگم خط بزنید ها، همین للعلم ما نسخه که ندارید که معلوم باشه. حصول علم برای عالم از خواص علمه، این جالب نیست. حصول معلوم برای عالم از خواص علمه، بله، چون از باب اینکه علم و معلوم با هم دیگه متعهد هستن، شما حصول معلوم بگو حصول علم، اشکالی نداره، ولی عبارت جالب نیست. حصول معلوم برای عالم از خواص علمه، یعنی وقتی علم اتفاق افتاد، خاصیت در واقع حصول علم این است که معلوم برای عالم حاصل میشه. اصلا ادامه عبارت ما همینه، یعنی من تقریبا قطع دارم که اینجا نسخه معلومه، ولی خب حالا نسخه نداریم که مثلا بگیم اینجوری بوده. حالا فحصول المعلوم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان، نه هر حصولی هر جور که باشه. خیلی خوبه، یعنی این عبارت میتونست ما رو ببره به سمت تحلیل علم که کدوم حصولی که حضور و اشراف وجودی میاره، و اون وقت پیوند میزدیم به بحث تجرد و میشکافتیم که چرا در وجود مجرد مسئله حضور، وجود حضوری اتفاق میافته، ولی در غیر مجرد، در وجود مادی نمیتونه این معنا اتفاق بیفته. حالا انشاءالله در نهایه اونجا با تفصیل بیشتری بحثا مطرح کردیم، اونجا مشاهده خواهید فرمود که مثلا چجوری با بحث تجرد گره میخوره. یه رمز اساسیش این است که موجودات مادی موجودات امتدادی هن، هیچ کجاش برای هیچ کجا حاضر نیست. موجود امتدادی ها، موجود مادی موجود امتدادیه، موجود امتدادی هرچی بری باز قابل تقسیم به بی‌نهایته، همینجوری میتونی تقسیم کنی. چیز عجیبی است این، با توجه کرد. و یکی از تبعات بالفورش اینه که حتی هیچ بخشی از موجود مادی برای هیچ بخش دیگر حاضر نیست، یعنی اشراف وجودی هیچ بخشی بر بخش دیگر نداره، یعنی یک نوع وحدت امتدادیه. و این وحدت امتدادی خاصیتش اینه که همه جاش میشه تاریک، یعنی هیچ کجا بر هیچ کجا احاطه نداره. اما این معنا در وجود مجرد نیست، وجود مجرد امتداد نداره، نقطه هم نیستا، امتداد نداره. نمیتونیم این تعبیر رو به کار بریم، ولی با تسامح همه جاش پیش همه جاش حاضره. وجود تجردی چنین وجودیه، قد و اندازه و متر و طول و عرض و عمق و کشش زمانی و اینها نداره. وقتی اینها رو نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی همه جاش پیش همه جاش حاضره. تعبیرم تسامحیست و همه جاش بحث ما رو میبره تو مکان. همه ی حقیقتش حقیقت حضوریه، حقیقت وجود جمعیه. اینجاست که مسئله علم اتفاق میافته، چون اون یگانگی و اشراف وجودی در واقع وجود داره. حالا علامه عبارت رو نبرده به این سمت و سو، برده به این که نه هر جور حصولی برای مثلا یک شیء دیگر، نه حصولی که معلوم ما مجرد باشه و عالم هم مجرد باشه، به نحو انی رفته نه به نحو لمی، بل حصول و امر بالفعل. میگه که نه هر جور حصولی، بلکه حصول فعلیت محض، فعلیت محض همون تجرده، بل حصول و امر بالفعل فعلیت محض لا قوت فیه لشیء مطلقا، که قوهی یعنی انفع قوه و قابلیتی در او برای یک شیء دیگر اصلا وجود نداره. بعد میگیم ببینید خوب بود که الله بفرماید چرا ما به چنین چیزی احتیاج داریم، توجه کرد؟ ولی الله میگه ما وقتی بررسی میکنیم صورت معلوم رو میبینیم اینجوریه، فإنان نشاهد بالوجدان. ببینید بحث اینجا خیلی سنگین میشه، تازه اون چیزی که الان روند ظاهر اینه که ما رو برد به طرف علم حصولی. در علم حضوری چی؟ چیکار باید بکنیم؟ در علم حضوری چه حرفای باید بزنیم؟ حرف صدرا چی؟ حرف شیخ شاخ چی؟ این دامنه وسیعی دارد ها، فقط یه چیزی رو، یعنی یک لمحه‌ای رو الان شما دارید میشنوید، تازه یه بخشی رو من اضافه کردم، ولی خود عبارت همین مقداری رو که عرض می‌کنیم داره. فإنان نشاهد بالوجدان، من این کلمه زیرش خط کشیدم چون خوبه که آدم احساب بکنه که در مباحث فلسفی فقط تکیه بر بحث‌های استدلالی انتقالی فضای کلی و این حرفا به این سبک نیست. ما مرتب داریم از مباحث شهودی و وجدانیمون استفاده می‌کنیم در مباحث فلسفه. فإنان نشاهد بالوجدان، اما چجوری و با چه سبکی استفاده میکنیم که با علوم تجربی جدا میشه و سوا میشه و تبدیل به فلسفه میشه، اونم خب داستان جداگانه ای داره. فإنا نشاهد بالوجدان، ما در واقع به نحو دریافت مستقیم مشاهده میکنیم. کلمه بالوجدان یعنی این دریافت مستقیم داریم مشاهده میکنیم. ان المعلوم من حیث هو معلوم لا یقوا علی شیء آخر، معلوم از اون جهت که معلومه. الان گرچه ایشون رسما نگفته علم اصولی و میشود این عبارت رو به گونه‌ای تعمیم داد در علم حضوری، ولی در علم حضوری الان برای دوستان چندان واضح نیست. اونی که خیلی روشنه این که بگیم پس علم اصولی منظوره ان المعلوم من حیث هو معلومان لا یقوا علی شیء آخر، هیچ قوه چیز دیگر رو نداره، این قابلیت چیز دیگر شدن رو نداره، همین باب تفصیلی است. ولا یقبل التغیر اما هو علی، قبول تغییر از اون چی که برش هستش رو نمی کنه. آدم فکر می کنه مثلا یک صورت رو تغییر داد یه صورت دیگه کرد، نه، اون صورت رو سر جای خودش محفوظه، صورت های دیگه رو هی ایجاد می کنه، هی صورت های دیگه ایجاد می کنه. هر صورتی هم که ایجاد کرده این همیشه همینجوری هستش، توجه کردی؟ حالا یا در شما یا اگر حافظه مثلا حافظه وجود داشته باشه در حافظه مثلا میمونه، اگر هم نباشه که هیچی الا ماشاءالله. ولا یقبل التغیر اما هو علی، اون معلوم همون وضعیت خودش رو داره، تبدیل به چیزی نمیشه. خب اگر ما چیزی داشته باشیم که فعلیت محض باشه و تبدیل به چیزی نشه و حیولای اولا و ماده و قوه و اینا نداشته باشه، این یعنی چی؟ فهو حصول امر مجرد ان ماده خال من غواش القوه، پس این حصول یک امر مجردیه. حصول معلوم برای عالم در واقع این حصول یک امر مجرد از ماده و از غواشی و پرده های قوه و اینها، چون اینا رو قوه ها رو به شکل غواشی حساب کرده نسبت به اون فعلیت محض. فعلیت محض اینا رو نداره، رک و پوسکنده همین خودشه، نه اینکه در دلش یه چیز دیگه باشه که بخواد تبدیل بشه به چیز دیگه و الان پرده های روش افتاده. این تعبیر رو میخوام توضیح بدم، غواشی قوه. و نسمی ذالک حضورا، چون این حصولی رو میگیم حضور. ببین الان میخواد ما رو ببره به طرف اون پشت صحنه های قضیه، حصولی که حضور رو در پی داشته باشه، اما این عبارت کافی نیست. و نسم میذاله که حضورا، ما حصول امر مجرد میگیم حضور. خب سوال میگم چرا حضور، چه نکته ای توی امر مجرد وجود داره که منشأ حضور میشه، یعنی منشأ اشراف وجودی میشه، منشأ احاطه وجودی میشه؟ خب فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب نقصه و عدم تمامی من حیث کمالاته التي بالقوه. پس حضور معلوم یه حضور ویژه‌ایه، استدعا دارد که معلوم میخواد، که طلب میکند که معلوم یک امر تام میباشد در فعلیت خودش، بدون اینکه هیچ تعلقی به ماده و قوه داشته باشد، که تعلق به ماده و قوه موجب نقصش و عدم تمامیتش میشد. اینو توجه داشته باشید، ما نقص و عدم تمامیت دو جور داریم، نقص و عدم تمامیت غیر قابل تدارک، این غیر قابل تکمیل، نقص و عدم تمامیت قابل تدارک. تو موجودات مادی ما نقص و عدم تمامیت داریم ولی قابل تدارکه، ولی در موجودات مجرد ممکنه نقص و عدم تمامیت باشد، اما نقص و عدم تمامیت قابل تدارک توش وجود نداره. این منظور این است، نگید که پس حالا اگه موجود تام به فعل شد یعنی هیچ نقصی نداره، نه، اگر یک چیزی مجرد شد یعنی موجود با فعلیت تام شد، نه یعنی هیچ نقصی نداره، نمیتونه ناقص باشه، مثل عقول و فارغات اینا میتونه ناقص باشن، خداوندی که فقط هیچ نقصی نداره، اینا نقص قابل تدارک ندارن. پس عبارت یه بار دیگه نگاه کنید، فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته، حضور معلوم استدعا میکند که معلوم امر تام باشد در فعلیتش، این کلمه قشنگی، در فعلیتش تام باشه، نه یعنی مطلقا هر فعلیتی رو داشته باشه، من غیر تعلق بالماده والقوه. که یوجب، این یوجب توضیح اینه که اگر تعلق به ماده و قوه می داشت چی می شد، که یوجب نقصه و عدم تمامی من حیث و کمالات علتی بالقوه، نه اینجوری نیستش، تعلق به ماده و قوه نداره که موجب چنین نقص و عدم تمامیت بشه از اون از حیث کمالاتی که علت بالقوه داره و می تونه به فعلیت برسه. خب حالا ما تا اینجا حصول و مجردن درست کردیم، میخواد بگه حصول و مجردن که نمیتونه برای مادی باشه، که اون ورش هم باید مجرد باشه. و مقتضا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحصل له العلم امرا فعلیا تا تام الفعلیت غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه و هو کون العالم مجردا عن الماده خالی عن القوه. ببینید الان اون استدلالی که به نوع ظاهر توش وجود داره اینه که ظرف مجرد خودش باید مجرد باشه، یعنی اگر معلوم مجرده عالم هم باید مجرد باشه، معنا نداره غیر از این و الا علم اتفاق نمی افتد، ظرف او نخواهد بود، ارتباطی با او نخواهد داشت. و مقتضا حضور المعلوم، معلومی که مجرد است رو این توضیحات رو گفتیم حتما بیارید، المعلوم یعنی معلوم با خصوصیت بالا، فمقتضا اصلا حضور معلوم یعنی همین، فمقتضا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحصل له العلم، عالمی که علم براش حاصل میشه، امرن فعلی تام الفعلیت. تام الفعلیت یعنی چی؟ یعنی غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه، از جهت تعلق بالقوه ناقص نیست، نمیگیم اصلا ناقص نیست. و هو کون العالم مجردن عن الماده خالی عن القوه، یعنی پس نتیجهش این خواهد بود که عالم مجرد از ماده و خالی از قوه باید باشه. من حیث انه عالمون، ها عالم از اون جهت که عالمه نباید هیچ گونه قوه نسبت به این فرایند علمی ها داشته باشه. پس روشن شد فقط بانه، اینجا یک کمی شبیه شد به فقط ثبت ولایت امیرالمومنین، شبیه شد یک کمی البته، فقط بانه ان العلم حضور و موجود مجرد لموجود مجرد. پس روشن شد که وقتی ما میگیم علم حصول معلوم است برای عالم، برگردون اینجوری تعریف کن، بگو علم حصول موجود مجرد است برای موجود مجرد. سواء کان الحاصل اینما حصل له، این ما حصل له همه رو خط بکشید زیرش رو یا بالاش رو بنویسید ایل عالم. حالا خواه اینی که حاصل میشه، چون ما یک در واقع گفتیم حصول شیء بشه این دیگه، اون شیء اولی حاصله درسته، اون شیء دومی چیه؟ مثلا محصول له، چیزی که براش یه چیزی حاصل میشه. خب خواه این حاصله این اونی باشه که حصل این حاصل برای او، یعنی عالم، این ما این همون عالم یا یک سری این عالم، چه این که این حاصل یعنی این معلوم این عالم باشه، کما فی علم شیء بنفسه، مثل اینکه در علم شیء بنفس این معنا جریان داره. او غیره به وجه، یعنی اینکه نه اون حاصل غیر ما حصل له، یعنی غیر عالم باشه به وجه. چرا میگه به وجه؟ چون قطعا یک نوع عینیت به اتحاد که باید داشته باشن، و الا بحث‌های قبلی اتحاد علم عالم و معلوم، این به وجه یعنی از یه جهت مغایر باشه، یعنی مثل علم نفس به نفس نباشه، علم نفس به اعراض نفس باشه، علم نفس به اشیاء خارجی به لحاظ ماهیت حاصل شده در ذهن باشه که از یک جهت عینه از یک جهت غیره. الان ما داریم با چیزایی آشنا میشیم که من وجهن عین من وجهن غیر، عالم و معلوم از یک جهت عین از یک جهت غیر. تو علم ذات به ذات شدیداً عینیت جدیه و غیریت فقط اعتباریه، ولی در غیر این مورد در بقیه موارد گرچه عینیت هست، یعنی که همون اتحاد باشه، یه غیریت هایی هم باید باشه. مثل چی؟ کما فی علم شیء بالماهیات الخارجت عن، مثل علم شیء، مثل علم نفس به ماهیت های خارج از این شیء، مثل اشیاء خارجی که به حسب ماهیت فقط تو ذهن ما حاصل میشن که میشن علم حصولی. و تبین ایزن، با توجه به بیاناتی که مطرح شد این دو تا نکته روشن میشه. این دو تا نکته چیه؟ یک، اینجا دیگه چیز جدید نداره، همون بحثیه که تازه گفته شد هموناست. دو تا چیز اینجا روشن میشه. یک، ان المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب ان يكون امرا مجردا عن الماده، معلوم باید مجرد از ماده باشه. خب یه نفر سوال میکنه میگه آخه اگه معلوم باید مجرد از ماده باشه، پس ما این هم چیزای مادی رو چجوری میفهمیم؟ اصلا ما همش فقط چیزای مادی میفهمیم، اینا رو با چجوری میفهمیم؟ ایشون میفرماد بحثش رو الان مطرح نمیکنیم، لذا سوالش هم اصلا چی الان چی مطرح نباید بشه. و سیجی و معنا تعلق العلم به امور مادیه، بعدن خواهد اومد که کیفیت علم ما به امور مادی چجوری خواهد بود. و ثانیاً نکته دوم اینه که معلوم که مجرد باید باشه، عالم هم باید مجرد باشه. و ثانیاً ان العالم الذي يقوم به العلم يجب ان يكون مجردا عن الماده ايضا، یعنی اینکه عالمی رو که یقوم و به العلم، علم بهش قائمه، چنانچه علم مجرده، خود عالم هم با چی باشه؟ مجرد باشه. یجب ان یکون مجردن الماده ایزن. تازه اینجا عبارت های علامه داره به کتاب اول نزدیک میشه، توجه کردیم؟ حالا انفصل و ثانی، این فصل اول بود تمام شد. و اما فصل دوم، ببینید فصل دوم راجع به چیه؟ فصل دوم یک تقسیم دیگر از علم مطرح شده و اونم تقسیم علم حصولی به کلی و جزئیه. ببینید تقسیم اولی علم چی بود؟ تقسیم علم بود به حضوری و حصولی. اینا تقسیم های ثانوی علمه. ولیکن وقتی میگیم تقسیم ثانوی، تقسیم در مرحله سوم و چهارم اونا رو هم میگیره، ولیکن تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی بعد از تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیقه. این اول باید بگیم علم یا حصولیست یا حضوری، حصولی یا تصور است یا تصدیق، تصور یا کلیست یا جزئی. لذا بهتر بود محتوای این فصل کی بیاد؟ بعد از فصل هفت بیاد. ما فصل هفت تقسیم علم حصولی به چی داریم؟ تصور و تصدیق داریم. اون تقسیم که مطرح شد بعد باید میگفتیم چی؟ حالا تصور یا کلی هستش یا جزئی. پس این رو باید توجه بکنیم. الان راجع به چی بحث میکنیم؟ این هستش که علم حصولی یا کلی یا جزئی. اینو فرض بکنم در زمانهای سابق فلاسفه ادراک رو چهار مرحله ای میدونستن، یعنی تربیع قائل بودن در پدیده ادراک: تعقل، توهم، تخیل، احساس. چهار مرحله: علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی. خب علم عقلی رو چی میگفتن؟ صورت‌های کلی همون معلوم‌های عقلی ما هستش. علم در واقع علم عقلی همون صورت‌های کلیه، معانی کلی. علم وهمی چیه؟ علم وهمی اونجایی هستش که معلوم ما معنای جزئی باشه. مثلا وقتی شما علم به انسان پیدا میکنید، انسان به ما و انسان کلیه، اینو میگفتن علم تعقلی. اما یه وقتی به یک معنای جزئی که حالا معمولا معنای جزئی تو گفته میشه اینه چی؟ مثلا محبت زید و عمرو اینها مثلا، یا عداوتشون، فقط اینا نیست، حجم وسیع همه معانی کلی وقتی که با یک چیز خاص ارتباط برقرار بکنه همین محل بحث ما هست. مثلا زیبایی یک معنای کلیه، زیبایی فلان، هماهنگی اجزاء فلان چیز مثلا، اینا همه رو ما میگیم معانی وهمی. مثلا وجود معنای کلیه، ولی وجود این شی، این یک معنای جزئیه، توجه کنید، اینا میشه وهمی. اما علم خیالی چی؟ علم خیالی اونجاست که صورت در کار باشه، صورت، صور، بدون اینکه ما مثلا شما صورت فرض کنید گنبد امام رضا علیه السلام در نظرتون هست، این میشه علم خیالی. علم حسی چیه؟ اون وقتی که مسافرت بکنید برید مثلا کنار سند وایستید، این میشه بچی علم حسی شما، علم حسی، علم خیال. علم حسی و خیالی مرتبط با صوره، صورت ها. علم وهمی و عقلی مرتبط با معانیه. خب پیشترها این تربیعی میاندیشیدن راجع به ادراک، اما ابن سینا در اواخر آثار خودش یک مطلبی رو باز کرده و بعد فلاسفه دیگه پی گرفتن، صدر متعلین محکم روش وایستاده که مراتب علم ستا بیشتر نیستش. یعنی ما علم وهمی نداریم، یا علم عقلیه یا خیالی یا حسیه. وهم پس چیه؟ میگه وهم همون معنای جزئی شده از چیزی مستقل. اینه در واقع عقل دو مرحله داره، عقل جزئی، عقل کلی، و الا این دو جور معلوم درست نمی کنه. همون کلی جزئی شده هستش، چیز خاصی نیست. لذا میگن وهم، میگن عقل نازله، عقل جزئیه، عقل جزئی. خب این تا اینجا، این هم تأثیر جهتی هم در واقع خوشحال کننده هم هست، به خاطر اینکه وقتی بگیم وهم هم عقل جزئیه، واسه همه عقل دارن، منتها خب عقل جزئی دارن، توجه کردید؟ عقل جزئی دارن، البته این حیوانات هم اینا رو دارن از این جهتی. خب این تا اینجا، ولی راجع به اون علم به صورت یا خیالیه یا حسیه. ما وقتمون البته از یک جهتی، از یه جهت البته وقت ما چی؟ گذشت تا برسیم به روزهای آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. آره انشالله ما یه بهانه‌ای در روزهای اخیر خواهیم گرفت به لحاظ آینده تحصیل مباحث فلسفی اینها، یه روزی راجع به اینم یه مقداری بحث خواهیم کرد. مضاف بر اینکه تصمیم میگیریم بعد از تعطیلات هم کلاس باشه یا نباشه، از رنگ و بوی کلاس
رو بسازیم. وقتی قراره که مثلا حصول ما یه حصول مجرد، چرا باید ظرفش هم مجرد باشه؟ ما
چون اتحاد عالم معلومه قبلا بس کردیم، وقتی متحد باشن نمیشه یک امر مادی متحد باشه با یک امر مجرد، که دو تا امری که با هم متحد یکی شدن وقتی اون مجرد این هم مجرد
دیگه. اتحاد و اصلا با اینجور تفصیل کردیم که اصلا مثلا همه اتحادهای این 4-5 خط برگشت به اتحاد ما با اون جوهر اون در واقع علم،
یا عین اون جوهر میشیم یا موضوع اینا میشیم.
خب بله، خب ما وقت با جوهر اصول علم خودم برابری
از ما مرتبه ای از ما مثلا که فرض باشه مجرده، یعنی خود متن جوهری میشه مادی ضعیف از اون میشه راجع کردی؟ آه وقتی شما علم و عالم رو به هم دیگه دوختید نمیشه یکی مجرده یکی مادی باشه، یکی وقتی مجرده شد دیگری هم مجرده.
اینجا مراد از معلوم رو میفرمایید یعنی چی؟ فاصول المعلوم که میگیم همین اینجا تو علم اصولی همینجا اون معلومه به ذاتش و معلومه بالعرض داشتیم.
نه به ذات،
خب به ذات همون صورته. وقت چطور میشه که
در علم اصولی دیگه صورت نیست؟
بله بفهم، توی علم اصولی که معلومه به ذات صورته، صورت خاصیت حکایتگری از یک معلومه بالعرض تو بیرون داشت. معلومه بالعرض مادی بود و مادیات بود، ما هیچ وقت بالفعل نمیتونستیم دست بزنیم بگیم این الان فعلیت تامه شد. این وقت این چطور میتونه فعلیت تامه بدون خالی از قوه باشه در این حال که داره حکایتگری میکنه از یه چیز مادی بیرونی که اون هیچ وقت فعلیت تامه نداره؟
خاطر میگه شما اگه واقعا دقیق بدید میخواد بگید شما از یک مقطعش میگید.
آها پس اگه باشه اینجا بعد اینجا رو درستش کنه دیگه، مادیات رو بعد بندازه تو این ور، چون مادیات از حیث اینکه یه فعلیتی دارن از حیث فعلیتشون
بعد. نه منظورم این نبوده، شما تو ذهنتون بیاد من چی میگم. علم در واقع ببینید علم دو تاست، تو چیزایی که متغیر هستش یا علم به یک مقطع یا علم به تغیره، نه اینکه علم متغیره.
میگم علم میتونه به یه مقطع ثابت الان صورت بگیره؟
میتونه.
آخه ما هیچ مقطع بالفعلی ثابت
تو خالش نداریم. فرضی دیگه، وهمی دیگه، میتونه تو وهمش.
حالا من واقعا وقتی از این صورت تو ذهنم میارم مثلا این
پایان نایستا نبود، همون لحظه یه عکس انداخت رفت.
میشه وقت فعلیت تامهش رو متصور شد؟ یعنی فعلیت تامه اونه؟
فعلیت تامه اون نیست، خود این تغییر دیگه نمی کنه.
ما الان در واقع اون قسمت فعلیت اینو داریم تصور میکنیم دیگه، کاری با بلقوه بودن این نداریم دیگه. خب وقت چرا میگم اینجا تو اینجا که گفته
خود این ماده نداره، خود این ماده نداره، اون ماده داره لذا تغییر میکنه، اون دیگه تغییر نمیکنه.
خب اینو میفهمم، میگم ما علمو که به خارج علم حضوری که نیستش که طبق این چیزی که تا الان خوندیم علم حصولیه. اون چیزی که اگه علم حصولی باشه من میگم چرا مادیاتو خارج، یعنی این خصوصیت این وجود علم پذیر بودنشه دیگه. وجود مادی
معلوم نشده،
میفهمم،
این معلوم نیست.
ما معلومه به ذات از معلومه بالعرض داره حکایتگری میکنه دیگه، درسته؟ در واقع علم مطلوب ما علم به اینه، این که نمیتونه خصوصیت علم پذیرا بودن نداشته باشه بعد صورتی که ازش تو ذهنم به وجود میاد خاصیت علم پذیر بودن داشته باشه. که
چرا؟
آخه این صورت کامل داره حکایتگری اینو میکنه،
وجود ذهنی، وجود ذهنی خارجی.
من سوالم اینه که این وجود علمی نیست؟
چی؟
مادی ها این... آخه پس شما چجوری به این علم پیدا میکنید؟
با چیز دیگر، با چیز... اینا اعداد پیدا میکنید که من در سوق نفس خودم چیزی مشابه اون به استثناء قوه و تغییرش ایجاد کنم. راجعه یعنی من در سوق نفس خودم تو مرحله تجرد مثالی خودم یه چیزی ایجاد میکنم بر اساس این اعدادهایی که صورت گرفته که این تغییر میکنه ولی اون تغییر نمیکنه.
اینجا من میگم بحث تطابق، بحث صدق و کذب، اینا رو همه رو ما وسط میاریم، یعنی دقیقاً ما داریم علم به همین چیز خارجی داریم پیدا میکنیم،
درست؟ غیر از قوه بودن و تغییرش، مگر علم به تغییر؟ مثلا وقتی شما صورت برداری میکنه از تغییرش،
خب میگم این بازم باید خصوصیت این باشه که من بتونم فقط قسمت فعلیتشو بردارم، مگه میشه این
نباشه؟ شما وقتی عینی و ذهنی کردی یه تفاوتای حاصل میشه؟ نه
فقط تفاوتش اینه که این مشخص به وجود خارجیه،
و ماده هستش، اینا هم هست دیگه، این مادی و مادی نیست، اون وجود ذهنی اصلا مادی نیست، این چیه؟ مادیه. اون علم لذا علم اصلا فایده علم هم تغییر نمی کنه، ثابت میمونه.
توی این پروسه باید چجوری ما میتونیم بگیم علم به این پیدا کردیم؟
از این جهتی
ما علم مایه ماهیت مجرده چیز
از جهتی که ثابت هست نمیخواد حکایت کنه که توجه کنید، هم ممکن حتی علم به تغییرش هم داشته باشید، به حسب حمل اولی تغییر توشه، نه به حسب حمل شایع، یعنی خودش تغییر نمیکنه اینجا.
به معنی مفهوم
تغییر هست. آره، حتی ممکن شما مفهوم قوه رو اونجا ببرید، ولی مفهوم قوه خود قوه نیستا، شما این شیء مادی قوه ای رو تصورش کردید، ولی اینی که شما تصور کردید همراه با قوه نیست، حاکی از قوه است.
من اینو میفهمم، فقط سوال نه اینجا شو بگم، اونجا سوال هم میده
نه نه باید این جمله رو گفتم دقیق کنید،
تو یه بار دیگه پس بگید جمله، یه بار دیگه بگید.
تفهم تفهم که بین من و شما الان داره اتفاق میفته، برای من علم داره حاصل میشه، پس این حکایت از یه پیوند شدیدی بین عالم ماده و عالم مجرد، چون نفس ما که
پیوند شدیدش در محل اعداده، یعنی اینها منو ما اینا اعصاب منو سلسله اعصاب منو اعداد میکنه تا نفس من قابلیت شکل دهی به چنین علمی رو داشته باشه. بحث غلط صدرا میره.
همین الان که من الان حرف شما رو فهمیدم، یعنی شما یه چیزی سریع علم کردید، جواب منو دادید، اونم دقیقاً برای من علم شد.
سریع انجام میگیره. سریع یعنی این اعدادها و اینا اصلا خیلی فرصت، مگه همین اعصاب مثلا فرصتی رو طلب کنه؟ نفسشون مجرده منتظر زمان نیست. چون اعدادها ممکنه یک کمی زمان برداره، اینجوری زمان یا کمی یا طولانیه.
بعد گفتین نفسشون یه امتدادی از ماده تا مجرده، این علم ها میره تو اون قسمت مجردش؟
آره دیگه، در بخش تجردی علم حاصل میشه، در بخش ماده.
تعاملی که ما
ماهیت
هم
بینید میشونه
نگاه میکنیم، اون ماهیت
کلیه طبیعی
میره توی ذهن ما میشه علم.
ماهیت فقط با نگاه کردن
حاصل
میشه، مثلا ماهیت انسان نگاه صرف بعض چشمی نیست، نگاه ما چندین مرحله از یه مرحله عقله. ما ماهیت یعنی حقیقت اشیا رو با عقل درک میکنیم، با اینکه معقول ثانی هم نیستا، معقول ثانی مثلا ما جسمیت این شی رو با عقل درک می‌کنیم، با چشم نمی‌تونیم جسمیتش چه ببینیم ده. ولی ماهیت این رو که یک چیز قائم به خودی که اعراض روش نشسته رو عقل داره درک می‌کنه، این صورت این معنا رو تو ذهن خودش میاره. معقول همیسانی هم معقول ثانی اینه که مثل ماهیت رو با معقول این عقل در وهله اول به چنگ میاره، حالا یه چیزی رو در مرحله دوم ادراک از دل این معقولیت میکشه بیرون.
خب بعد چیش میشه وجود ذهنیش؟
چیش میشه؟
یعنی تو معقول ثانی وحدت که الان مثلا انسان اون
خب اون بین نظر علامه ببینه صدر رو فرق میکنه.
در صورت اتحاد
علامه میگه خودش نمیاد، خود اون معقول های ثانی که در ارتباط با وجود هستن نمیاد، وجهی از اونا مثل خود وجود.
اینه بس اصلا علم حضوری نمیشه.
اصولی بگیر.
نه میگم بس حضوری نمیتونیم تو این حالت داشته باشیم دیگه، تو معقولات ثانی و
چرا اینا میگن حضوری میشه وجه. اصولی نمیشه.
وجهش میاد.
یه وجهش میاد تو ذهن، یعنی تو علم اصولی.
فرق واسه علم اصولی میشه دیگه.
میدونم تو علم اصولی خودش نمیاد، وجهش میاد. درست. تو علم حضوری آیا به خودش ارتباط داریم یا به وجهش؟ میگم بازی داستان.
استاد ببخشید. استاد این بحثی که الان منصح شد در ما با اجازه بدیم استاد علم چه فهمی که جو الان ما جوهر موضوع عرض میشیم و طبق اینا اتحاد حالا معلوم اثبات کردیم، تو بحث حرکت گفتیم جوهر همون علت رو دیگه برای عرضش درسته؟ ثابت کردیم بعد یعنی تقدم داریم به اون علم، در اصلا این علم یعنی حصول صورتش اندازه، یعنی چه جوری شه ما تحقق
عالم تقدم رتبی بر
معرفت، یعنی چی؟ یعنی ما داریم بهش تحقق میدیم، از یه طرف جوهرش این فاعلش این بهش تحقق میدیم، از یه طرف میگیم اون هست حصول پیدا میکنه برام.
مشکلش کجاست؟
مشکلش همینه دیگه استاد، وقتی که ما جوهر
نه زمانی ها چون که رتبیه، یعنی من این علم رو نگرش میارم وجودش رو، من این رو نگرش داشتم، این مشکلش چیه؟ اصلا این معنی عالم بودن این همین دیگه، یعنی اینجوری وجودی رو نگه دارید،
شما این علم رو داشته باشید دیگه، هر بشه نکنش وقتی شما جوهرید این علم رو باید داشته باشید که الان
حالا که دارم دیگه، حالا این دارم دیگه
میگه براتون ایجاد میشه، خودتون ندارید. سوالش اینه که ایجاد میشه داخل جوهر باشه، جوهر خودش باید ایجاد کننده باشه، ایجاد کننده باشه، نیاز به این نداره که علم براش حاصل بشه. یه وقت از من به چیزی علم ندارم، بعد علم پیدا
میکنم. اگه منظورتون اون باشه، اون برمیاده به این که ما راجع به این پدیده علم که میگیم معلولشه با چی میگیم؟ به نوع اندماجی توش هست، برمیاده به اون که علم تذکریه یا نیست، توانی مختلف اینجا هست دیگه، بعد میگن این شرایط بیرونی ما رو تحریک میکنه که اون چی که در ما هست رو بروز بدیم. اجمالی در ما هست، جمعی اینا رو داریم بروز میدیم. افلاطون اینو میگه، دیگران خیلی این
همه ماهیات
کلیه،
مثلا به ذهن نگاه
بکنیم
کلیه
به ذهن
مثلا بعد این مصفصل ما میگیم اگه این وجود خارجی رو نگاه نکنیم همه ماهیات کلیه هم تو ذهنم. وقتی ما دست میزنیم شخص ذهنی روش نگاه نکنیم، منظورم الان ماهیت موصله دیگه، نه ماهیت خود ذهنی. این وقتی میخوایم کلیش کنیم که قابل صد بر کسی را این باشه
ما هم چه به این بحث مطرح کردیم
از درس قبل؟ نه با این نهایت
بس صدا بر کسی مطرح شد، فلسفه و منطق فهم کنه. آره اینجا مطرح شد، اینجا اینجا بر کسی رو داره یا تشخص بالوجود خارجی اونجا که مطرح شد. آره آخه شما قبلا فرموده بودید که کلیه فلسفی ناقض کلیه منطقی نیست، جزئی منطقی هم نیست. آخه نه دیگه، اینجا کل این که علم حضوری رو میخواست بگه بابا خواهیز این سوالش رو بپرسه. نه نه که اینجا که آخه اصل علم حضوری رو نه، اینو میدونی موضوعش چیه. سوال قبلا جواب اینو دادی داخل، قبلا جواب اینو دادی، خب میخوام نقض میشه با اون جواب دیگه. سوال اینجا
بس این به عالم خارج که مادیه
آجا قاسم چند دلازه بس این طوری همیشه
که
یه در چهارشنبه مشکل داشت مریض بودیم آجا سوال کنیم از اون قاسم با والدت
آجا توی این به عالم خارج، عالم مادی خارج ما یکی خود صدوریه، حس و خیالی صدوریه، اینطوری حلش میکنی که میگه که معلوم چیزه مجرد مادی نیست. توی ولی وقتی علم به بدن خودمون پیدا میکنی این علم چیزیست که
حالا این مشکلات استاد درو تعلیم باید
حل فصل کنیم. یعنی علم به علم حضوری اونجوری نیست که قوه محض بشه. علم حضوری قابل
فعلیه.
الان این ذات حقیقت علم فقط همش علم حضوری بوده سو؟
نه ولی گرایش به این برداشت راجع کردیم.
الان یعنی شما
راجع به این که علم حضوری باید مجرد محض باشه خیلی بحث وجود داره، اینجا چیزی نداره مطرح نشده. این میگه تو فصل ده میان ولی بازم هنوز حرف تمام نیست.
یعنی باید باشه، باید باشه دیگه.
باید باشه صد رو میگه باید در علم حضوری هم معلوم مجرد باشه. اگه معلوم مجرد نباشه علم حضوری هم اتفاق نمیفته. لذا علم ما الان بینا حضوری نیست. برابر صد را بده صد.
مجرد بودن چطوری با کمالش سازگاره؟ آخه ما کاملت این اون بیشتر میشه.
آه تکامل باشه. بله. تکامل. اونم مرافات نده.
امه که مطرح شد جنسه قبل
که بود. لابه این نمیخوام جواب بدین.
زید و مثلا ما وقتی تصویر
راست میگی دیگه آجا آقا، کل استدلالش همینه. خب
من میگم وقتی انا میگم با خودم سر با یک شخص سر کار دارم،
میگه به خاطر اینکه قابلیت صدق بر کثیرین اینجا مطرح نمیشه.
صدق مطرح نمیشه.
خب نه اینجا که میگه قابلیت صدق بر کثیرین مطرح نمیشه. شما قبلا میفرمودید که کلیه فلسفی ناقض جزئی و کلیه منطقی نیست. خب اگه این خب اینجا میگه اون چیزی که
جزئی
میگم اگه جزئی منطقی متصور بشه که قابلیت استقبال کثیری نداره با استدلالی که ایشون کرده کنه انگار علم ما هم به اینا میشه علم حضوری.
ما وقتی میگیم من میخوام حکایتگری کنیم، ما با خود اون شیء من ارتباط برقرار کردیم، مفهوم اینجا در کار نیستش که مفهوم میشه.
شخص نظری
رو نه تو شخص نمیشه، این شخص یعنی وجود خارجی،
یعنی بازم مردی بازم ممکنه ده تا فرد داشت فرد
ممکنه مثلا شما این فرض کنید منظور اینه که به لحاظ ذات هیچ مانعی برای سرقه و تسیری نداره. سلخ ذاتیش مفهومیه، گرچه به لحاظ قیودی که بهش زدی نمیذاری بره اونور سرق کنه. توجه کردید؟ به لحاظ مجموع قیودی که گذاشتی همین یک مثال بیشتر نداره، ولی ذاتاً جنس مفهومی داره و قابل سرق داره.
تو
دادا الان منو فهم می‌کنه
دیگه.
این یه چیزیه که با فشار باید توضیح داد. رسید که
یعنی از اینکه چیز میشه مثلا یعنی اینکه از این
من خیلی جالبه نماش اینجوریه.
یعنی اینکه ما یه وجود خارجی داشته باشیم مفهوم شد همینقدر که تبدیل بشه به مفهوم قابل صدق قابلیت
لاغل ما نماز دوم
می آزا بینش تقریبات خیلی می خوانم آزا ماه شعبان و سلوات
علم معلوم فهم کنم با علم معلوم بگنم علم معلوم اتحاد واقعا یک
یه چیز آره از یه اعتبار علم
اما تو علم معلوم جوی نیست
یک کمی آره
اتحاد اصلا یه چیزه به دو حیث داریم نگاه می کنیم
علم و معلوم. آخرش که میگیم سه تا یکی
هم حقیقت است که طرفینی هم با معلوم گره خورده هم با عالم گره خورده.
ما خود فهمیدیم علم و معلوم اصلا یک
چیز
مجرده.
با این علمی که میگن
حقیقت نور باید مجرد باشه. هم خدا میندازه نور خدا میاندازه دیگه. ولی اسباب و اینا شما بفهم کنین. همینجوری که نیستش که علم و نورون بعد این همه روایات ما داریم گفتم به آقای شما به اینا جمع کنید. چون به تعلیم و تعلم هم داره. بعد برای علم نور رو یعصب الله به قلب من یه شاه یعنی چی؟ یعنی در ملشا دلیل کنیم کتاب رو در جنگ کنیم
بعضی
رو دادم خوبش رو دست کنیم اون بعضه اون استثناست ما باید روش عمومی رو بگیم
اما راحتر اون روش خیلی
نه روش عام نیست شما اون نیستی من اون نیستم یه دفعه ممکنه یه کسی معیار نداره
آره برو یاد بگیر چی
میگه علم میگه حضور مجرده وقتی اون مجرده برای ما حاضره مون برای اون حاضره دیگه اون علم نداره
اون چون چیزه اگر مجرد باشه اونم علم داره چیز جوهری باشه اگر جوهری باشه که بشه لغیره لل او معنا بشه اونم عالم
اصلا علم
عالم مجرد همه به هم عالمن اما برای اون عالم هم اونا برای ما عالم هستن ولی اون علمی که ارزن اصلا نفسیتی ندارن که بگیم علم براشون ثابت بشه
علم تو بستر پایل شناسه اصلا معنا پیدا میکنه یا نه اینکه مثلا فرد خود علم فاعل شناسه را حذف کنیم علم از بین میره
فاعل شناسه مفهوم چیه انسان منظور یا پنجه که علم باشه خب خدا عالم فاعل شناسه
قابلیت در که علم رو داشته باشه دیگه میگم علم خودش یه بود
ها آره بعد از وجود علمی هم
ها همین سوال از همین جاست این چه وجود علمیه بعد شما فاعل شناسه را حذف کنیم
فاعل شناسه ما در محله از نفسمون اینجوری آدم اینجوری موجود هستیم یه وجود تجردی همه پیشی هم حاضره بلیزا هر چی که از طرف اعداد اینا ارتقام سطح میگیرین چه اینا همه به اون صحنه میره
فصل خدا و ما همه اینا رو حذف کنید فرشته کنید مثلا یه سنگ داشتیم
هیچ علمی وجود
مثلا سنگ یه موجود مجرد داشتیم نمیدونم مثلا چجوری
خودش عالمه این به خودش عالمه اصلا خودش علمه این همش حضوره
یعنی اونجایی که موجود مجرد باشه قابلیت درک توش وجود داره
پیدایی آره
جواب
بده من حضاو روحی
داره
کمال
خودش
داره
نه
اصلا اینو نیست الان بدونید تجربه بدونید که سرجام رو حل می‌کنه حالا این درجه این به ارج در واقع تعریف ما واضحه که ما اول این مجرد این و تکامل هم داریم پیدا می‌کنیم اون بود حرکت جوهری توضیح داده بشه نفس توضیح داده بشه برداشت صدر از نفس توضیح داده بشه تو روشن بشه منظور چیه
اصلا دلیل این که علم ما حتما باید مجرد بشه معلوم ها در ما بشه همین فقط وجدان و شهود و ایناست که به تبعش نمیتونم به قوه محض
یه بار بگو
مثلا این فرمانده دیگه به وجدان
آره میگه نگاه شما این پدیده های معلومتون نگاه کنید چون از بین نمیرن
هیچ کدوم هم
نه تغییر نمیکنن از بین نمیرن یعنی تغییر اینجوری است که این یکی قوه شکل دیگه داشته باشه و شما
نه مثلا همین که من فرامانی چیکار دارم چون فراموش میکنم یه چیزی رو این نیست که این تغییر کرده علم
نه این تغییر نکرده از بین رفته به طور کل توجه کردی؟
قوه محض
آره قوه یعنی تغییر به یک چیزی
تو چطور بس برمیگرده
تغییر کنه
بس خب برمیگرده
چی؟
همون که بگین از دین رفت دوباره برمیگرده.
توضیح میدن این رو، میگن دو تا حالت داریم، یه نسیان یه غفلته. غفلت در حالی که در اون لایه‌های باطنی تر ما حاضره، ما پیداش می‌کنیم. اگه نسیان باشه که هیچی، کل اوله، باید برید اعدادش رو از اول باید اعدادش کنید پیدا کنید.
حالا این علم خودش یه وجود مستقله یا یک حالت
وجوده؟
مثلا الان میخوام بگم
فرض کنید جوهری هم هست.
نه، علمی که ما به این پیدا داریم میکنیم، این الان علم یه خصوصیت این میشه؟
این که نگیم،
منظورم اون از این
علم مال ماست، علم مال عالمه، یعنی یه گوی در واقع جوهری مجرد چیزایی که در درونش ارتباط برقرار میکنه رو میشناسه.
حالا مثلا این چیزی که ما الان میگیم علم پیدا میکنیم به این قابلمه به این در، این چیه؟
یعنی در ما شد، یعنی ما تحول پیدا کردیم، این اون نفس ما ارتقا پیدا کرد. چرا کی گفت از کجا شما میبینید
که باید قوه داشته باشه تغییر کنه دیگه؟ بدون قوه چی تغییر کرده؟
قوه شو از اینجا تغییر میشه
چیکار داره؟ خب نقد شما نقیمه بگیم این معال است. همین الان گفتیم مجرد هست.
ما خیلی مانده
سآلی شده
مانده به ما باید مانده ما رو این پیدا کنیم چی؟ این مانده به اسمان این این پیدا کنیم مانده
فعلیت نداره چیزی رو که نمیشه. فعلیت ماده که وجود داره میگه، این که فعلیت نداره، این استدلال عقلی که میگه آو